برامون بفرستید، تلفن به ما میزنید. خیلی متشکرم از شما. میریم سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون جناب استاد محمد لوی عزیز. اشاره کردید که به هر حال طبق اون تقسیم بندی که برای جمهور داشتید که بخش سومش جمهور عامل هستن، که اینها نقش آفرینیشون بگونه است که خودشون بخشی از راه حل این مسئله هستن، این سوال مطرح شد که واقعا رسیدن این همه مردم به این سطح از بلوغ و رشد و بالندگی از کجا نشأت گرفته و چه عواملی مؤثر بوده که اینها به اینجا رسیدن؟ بفهم.
درست. خدمتتون عرض شد که این اتفاق مال یک شب و دو شب نیست. یعنی شما نمیتونید یک رویداد و یک حادثه تلقی کنید که آقا مردم بیش از 60 روز یک چندین ساعت در خیابان‌ها هستن. یعنی هر کسی به سهم خودش،
بله،
یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، بعضیا بعضن تا پاسی از شب
نماز صبح رو بعضیا میخونن،
بعضن یعنی واقعا یک مانور فرهنگی بزرگ و واقعی، یعنی به تعبیری همین در میدان اصلا همین جاست.
بله.
یعنی در واقع اون ثقل ماجرا و اون سیبل ماجرا و هدف بزرگ در قرار در همین خیابان رقم بخوره. یعنی تعیین کننده ترین موقعیت جنگ همین خیابانه.
بله.
اگر بخوایم بگیم تنگه هرمز، اگر بخوایم بگیم در واقع منطقه، اگر بخوایم در مورد اضلاع نظامی و سیاسی ماجرا صحبت بکنیم، همه این معامله‌ها یه طرف، خیابان یه طرف. یعنی اگر دشمن به فکرش خطور بکنه که میتونه در خیابان نتیجه بگیره، هیچ سرمایه گذاری به حوزه دریایی و هوایی و معامله و دیپلماسی نخواهد گذاشت. مثلا آنی در واقع تردید نخواهد کرد. در دیماه مگه انجام ندادند؟ مگه در دیماه دورخیز بزرگ برای کودتا نبود به تعبیر رهبر شهید انقلاب؟
بله.
که اسنادش رو نیویورک تایمز لو میده، میگه موساد پشت ماجرا بود.
بله.
رئیس جمهور نامحترم آمریکا اعتراف میکنه که ما اسلحه فرستاده بودیم، حالا در یک بخشی خارج از مرزهای ایران بلوکه شد یا اونجا مصادره شد، ما بعداً حالا مثلا صحبت میکنه که بعداً با اونو تصفیه حساب خواهیم کرد. ببینید حالا درست یا غلطش رو کار ندارم، ولی اینکه این آدم اعتراف میکنه به این ماجرا و با این تعبیر ازش یاد میکنه، ما پس یک اتفاق بزرگ و یک رویدادی رو از سر گذراندیم که راه حل ماجرا همون برهه، همون 22 دیماهی که حضرت آقای شهید فرمودند و همون اندازه 22 بهمن مقدس بود و در واقع در تاریخ خواهد ماند. یعنی ما در دیماه یک کودتا رو از سر گذراندیم. چرا؟ دشمن دنبال بردهای کم هزینه است.
بله.
اصطلاحاً بردهای پست مدرن، بردهایی که در واقع اونجا هزینه ای براش نداشته باشه. اصطلاحاً کشور مقابل خودش رو، ساختار مقابل خودش رو وادار به خودکشی کنه.
بله.
یعنی بیاد در خیابانهای خودش تعیین تکلیف بشه. دیگه نیاز به لوجستیک و نم آوردن خدمت شما عرض شد که نیروی نظامی و هوایی و دریایی و اینا داستانها نباشه. شما دیدید که مردم ایران دقیقاً در نقطه مقابل ماجرا ایستادن. حالا با هر کثرت و تکثر و تنوعی که بود، مردم به این نقطه رسیدن که الان مسئله ما براءت از آمریکاست. همون قدری که در واقع تولای نسبت به جمهوری اسلامی دارند، براءت از آمریکا و اسرائیل هم دارند.
بله بله.
و تولی و تبری ترجمه سیاسی اجتماعی و ژئوپلیتیکیش امروز همینه.
درست.
دوست داشتن حریم و حرم جمهوری اسلامی ایران و مقابله با در واقع استکبار جهانی در رأس اون آمریکا و صهیونیسم تروریست. این منظر وقتی میبینیم ماجرا رو، ما یه دیرخوز بلند میکنیم. یعنی ما یک سری مفاهیمی داشتیم که این رویداد رو برای ما امروز رقم زد. چه اتفاقی افتاده بود که این مردم به بلوغ رسیدند و مبعوث شدند؟ ما بیایم اینو واکاوی بکنیم از حیث اجتماعی، از حیث سیاسی. ببینید جمهور وقتی بازی داده میشه، جمهور وقتی ازش توقع میره، وقتی مسئولیت براش سپرده میشه، وقتی تحویل گرفته میشه، وقتی به معنای واقعی نه کلیشه‌ای. ببینید ما در این 47 سال باید در مقایسه با کشورهای دیگه ببینیم، کشوری مثل آمریکا که در واقع ادعای دموکراسیش داره گوش دنیا رو و کر کرده و فیگور دموکراسی گرفتند، همون کشور اونجا میبینیم که دموکراسیشون هم دو مرحله‌ایه. یعنی مردم رأی میدن، یه سناتورهایی در میان، حالا اونا در واقع میان و با هم دیگه نهایتا یه رئیس جمهور از دل یک انتخابات دو مرحله‌ای در میاد. تو همین جمهوری اسلامی ایران با رأی مستقیم مردم هم رئیس جمهور تعیین میشه، هم رئیس مجلس و مجلسی ها در واقع قوای مقننه و قوای مجریه تعیین تکلیف میشن و خیلی از بخش های دیگه مثل شورای شهر و خیلی از جاهای کلیدی کشور،
خبرگانی
که رهبری رو انتخاب میکنن، یعنی استراتژیک ترین موقعیت ها به دست مردم تعیین تکلیف میشن. این یک امر کلیشه و شعاری نیست، باهاش برخورد نمایشی نمیکنیم ما. یعنی این اتفاق که این مردم تجربه سیاسی بالایی دارند، هر کسی که از دل صندوق های ما در آمده است برای این کشور محترم بوده.
بله.
حالا مثلا بیایم بگیم که نه ایشون مثلا اینقدر با ما هم راستا بوده، اون یکی مثلا آقا یکم بیشتر، اون یکی یکم کمتر، هر کسی بوده مردم تعیین کردن با هر خط سیاسی و هر مشرب سیاسی مقدس بوده و تا آخرین لحظه رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب ازش دفاع کردن، حمایت کردن.
بسیار.
همینطور مردم. پس این یکی از محورهایی است که این مردم در این طول 47 سال تربیت سیاسی شده، تربیت اجتماعی شده، تربیت فرهنگی شده، مانور فرهنگی ایجاد کرده، 13 آبان رو تجربه کرده، 16 آذر رو تجربه کرده، در موقعیت‌های مختلف مردم عامل بودند.
درست.
در 88، در 96، در 98، در 401 و جاهای دیگر مردم همیشه سر در صحنه بودند. مردم بحران‌های متعددی رو رد کردن و این تجربه سیاسیه که گرهش به دست خود مردم حل و فصل شده است، خروجیش میشه که در بزرگترین بحران مردم مبعوث میشن. بله. پس اینا بحث یک روز و دو روز یک حادثه
نیست.
نبود.
بله. خیلی متشکرم. البته همه این سرفصلهایی که باز حضرت عالی اشاره میکنید میتونه منشأ یک بحث تفصیلی هم باشه که ما حالا خیلی گذرا داریم ازش عبور میکنیم تا بتونیم یک جنبندی نسبت به این بحث بسیار با اهمیتمون برسیم. واقعا نکات گفتنی در صحبت‌های کارشناس عزیزمون هست که باید بیشتر ما بهش توجه بکنیم. مردم نقششون در ایران، یک نقش تأثیرگذاریشون در مسائل سیاسی اجتماعی واقعی است، نمایشی نیست. این رو خود مردم الان درک کردن، بهش رسیدن که الان اینجوری پای کار هستن. اگر بخوایم مقایسه کنیم با نظام‌های رقیب، کاملا مشخص است که یک شکل خاصی از دموکراسی داره در جهان اتفاق میفته که این گونه مردم حاضرن دفاع بکنن، جانشون رو بدن. خیلی از خانواده در همین جنگ رمضان کلا خانواده شهید شده، یعنی 10 نفر، 7 نفر، 5 نفر یه خانواده، اما هیچ کدوم از اینا شکوه ندارن. باز میبینیم که کنار این خانواده ها بستگان و نزدیکان میان. خب دیدیم دیگه،
این حب و بغضش گم نمیشه.
بله.
مسیرش مشخصه. بله. جهت حب و بغضش همونی بود که
سخته
بود.
واقعا تحملش سخته، اما مردم یک هدفی رو دارن در اون دوردست میبینن که بسیار براشون مقدسه، بسیار براشون ارزشمنده. همه اینها رو در مقابل اون هدف ناچیز میتونن و این مردم واقعا میشه بهشون گفت که مبعوث شدن. مبعوث یعنی همین دیگه، بعثت یعنی همین. انشاءالله تعالی ما باز هم از استاد عزیز و کارشناسمون بهره‌مند خواهیم شد. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد لوی عزیز، کارشناس مسائل رسانه و انقلاب، در ادامه برنامه خیابان بعثت رادیو معارف.
منتظریم که این شب حمله فرا میرسد،
عمز فرماندهیه
کل قبا میرسد،
دمی که رمز یا علی
به گوش ما میرسد.
یه نبرد خصم دون، یه نبرد خصم دون، تو شیرها میرویم به کربلا میرویم.
سوی دیار عاشقم، سوی دیار عاشقم، رو به خدا میرویم، رو به خدا میرویم.
بحر ولای عشق او، بحر ولای عشق او، به کربلا میرویم، به کربلا میرویم.
منتظریم که این شب حمله فرا میرسد،
امز فرماندهیه
کل قوا میرسد،
دمی که رمز یا علی
به گوش ما میرسد،
یه نبرد خصم دون یه نبرد خصم دون شیرها میرویم به کربلا میرویم،
سوی دیار عاشقم سوی دیار عاشقم رو به خدا.
آقا سلام، وقت
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شنونده های محترم.
سلامت باشید خانم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر، ممنونم، زنده باشم. چنین
سلامت باشید. اینجا چه کار میکنید؟ میدان مفید، محل تجمعات.
بله، برای راهپیمایی اومدیم اینجا که به بچه های بسیج فعالیت دارن. ما هر شب بیم اینجا.
شما چی؟ شما برای چی اومدید؟
برای کشورمون، برای ایستادگی، برای انقلاب، برای دفاع از میهن.
دور و برتون چه صحنه هایی رو دارید میبینید که برای شنونده های ما بگید؟
بالا مردمی که هر شب پر انرژی ماشاءالله تشریف میارن، پیر، جوان، بزرگ، کوچیک، بچه های دهه 90 که کلا دیگه خودشون موکبا رو دست گرفتن، دهه 400 ها که با پدر مادرشون پرچم دست گرفتن اومدن،
به عشق
وطن، مردم، کشور، برای مقابله با دشمن.
آقا چه حسی به شما میده وقتی که کف خیابون هستید به عشق رهبرتون، به عشق وطنتون؟
ما همچنان پای کشورمون ایستادیم، آماده ایم تا پای جون، تا آخرین قطره خونمون پای وطنمون ایستاده ایم.
پیام شما برای دشمنان کشورمون مخصوصا آمریکا و اسرائیل چیه؟
آمریکا، اسرائیل، انگلیس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون این ملت ملت مردمیه، این ملت ملت امام حسینه، ایران کل مردمش پشتشن، کل مردمش تا آخرین قطره خون هستن پای این نظام، پای این مملکت،
برای اینکه این مملکت مملکت امام زمانه.
بله، این مملکت مملکت امام حسین، مملکت امام زمانه.
میگم خدا قوت به مردم، خدا قوت به سربازا، سردارا، و انشالله که خدا صبر بده به خانواده شهدا، انشالله که به زودی شاهد پیروزی جمهوری اسلامی ایران باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم، موفق،
سلامت باشین.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی، ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست، ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
درود بر شما ایرانیان عزیز، درود بر شما ایرانیان استوار، درود بر شما ایرانیان حماسه ساز، درود بر حضور شما در خیابان و به عزتی که شما رقم زدید و این افتخار بزرگی که هیچ کشور و هیچ مردمی تا حالا نتونستن بهش برسن. ما با شما هستیم، از پیامک های زیباتون خیلی استفاده میکنیم، انشاءالله این پیامک ها رو براتون میخونیم. 0938-78-70 نوشتن ایران سرزمین منتظران امام زمان علیه السلام است، بیاییم ما هم به جمع منتظران حضرتش بپیوندیم. سلام، ایران شیعه خانه امام زمان علیه السلام است. حضرت می‌فرمایند میگذارم دیوار ایران کج شود ولی نمیگذارم بیفتد. 917-89-12. افتخار میکنم به ایران اسلامی، کوروش کبیر و بهرام گور و نادر افشار، از اینها ایران کم ندارد، به اذن پروردگار آرش کمانگیر کمانش دشمن رو پشیمان خواهد کرد با یک شکست دیگر. ۱۹۱۶۶۵۲۴ ایران را باید در مقام بصیرت دینی مردم عزیزش شناخت. بله خیلی ممنونم، چه پیامک‌های زیبایی برای ما ارسال می‌کنید. نوشتن شنونده خوبمون 0937-3004، بدون ایران مرگ، نیستی، ذلت و خاری و از بین بردن همه تاریخ، اقتدار و تلاش پیشینیان خواهد بود که ما نمیگذاریم چنین اتفاقی پیش بیاید. علیرضا وردان از گرگان این پیام رو برای ما فرستادن. خیلی متشکریم از شما که همچنان با ما همراهید و برنامه زنده خیابان بعثت رو از رادیو معارف دنبال میکنید. میریم سراغ جناب آقای دکتر محمدو، کارشناس محترم برنامه، در خصوص عوامل، ریشه و زمینه های این حضور پررنگ و حماسه آفرین مردم در خیابان ها بیشتر بدانیم و بشنویم. اشاره کرد در نوبت قبلی که در حقیقت این نوع خاصی از دموکراسی که تو ایران اتفاق افتاده، مردم واقعا تأثیر گذار هستن در سرنوشتشون، در تصمیم گیری ها. با اون توضیحات که فرمودید، حضور مردم و بکارگیری مردم و نقش آفرینی مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعیشون نمایشی و ساختگی نیست، واقعی هست. دیگر عواملی هم حتما وجود داره، بشنویم.
سلام علیکم. من یه بار دیگه میخوام یه در واقع همون موضوع رو بیشتر یعنی واکاوی کنیم از منظر همون اجتماعی و علوم اجتماعی. ببینید دو تا مدل وجود داره در ساخت اجتماعی در واقع جامعه، این که در واقع ساختار اجتماعی رو چجوری بسازیم. یه مدل هست میگه سیستم اینتگریشن، محور سیستمه، یعنی انسجام سیستمی، هوش مصنوعی، شبکه اجتماعی، الگوریتم‌ها، قواعد سیستماتیکی که در واقع وجود داره و بر اساس اونها دارن جامعه رو کنترل میکنن. آقا مثلا خیابون رو اجازه نمیدن حتی یه آشغال بریزه، بر اساس اون آشغال ریختن هم جریمه میشه. این نظام تشویق و تنبیه در دنیا به قدری سیستماتیک میشه که مثلا به تعبیر یه آزمایشی که انجام شده بود توی حالا یکی از کشورهای اروپایی در یک شهری یا یک ایالتی یا یک استانی، که اونجا با 20 دقیقه قطعی برق یعنی یه اتفاق وحشتناکی در جرم و جرمنگاری رخ داده بود، یعنی 20 دقیقه برق قطع شده بود و در فضای جرم و جرمنگاری اتفاقات وحشتناکی رخ داده بود، درصد در واقع جرم و جنایت به شدت بالا رفته بود، یه آزمایش اجتماعی بود. بله. فرض بگیرید الان یه مدل دیگری داریم به نام در واقع سوشال اینتگریشن، انسجام اجتماعی، یعنی اونجایی که مردم محور انسجام میشه، نه سیستم، نه هوش مصنوعی، نه الگوریتم. مردم با اراده خودش باید انتخاب بکنه که آقا من این چراغ قرمز رو رد بکنم، رد نکنم، چقدر جریمه بشم. شما جریمه های هنگفت بعضا مثلا نمیبینی خیلی از اتفاقات اجتماعی، یا تخلف ها، یا اشتباه ها، یا ریسک ها، یا هر چیز دیگه. وقتی شما مدارت میشه مردم، مدارت میشه اراده، مدارت میشه انسان، کرامت انسان، نتیجهش این میشه که بعد 47 سال صحنه رو که میبینی مردم میگه آقا من نقش داشتم، من سهم داشتم، من کریم بودم، یعنی با من با کرامت در واقع برخورد شد. مجموعه اینها اصطلاحا میگن در طرحواره ذهنی مردم، یا عبارتی تو روانشناسی اون طرحواره ذهنی مردم اینگونه عادت میکنه که آقا من اینجا نقش داشتم، با من درست برخورد شد، ولو اینکه یه جایی در واقع اونطور که باید حق من نبوده یا در واقع در شأن من برخورد نشده، ولی مجموعاً و براینده اگه ببینیم مردم حس میکنن که این نظام قدر اینها را میداند. چرا وارد تعامل با این نظام میشن؟ آقا بحران دیگه، میتونست شونه خالی کنه، میتونست بگه آقا این نظام بره یه آلترناتیو دیگه. به هر حال اومده بود وسط و شبکه‌های اجتماعی همراه بود، رسانه‌های ماند همراه بود. به تعبیر ترامپ اون روز اول که اومد اپلیکیشنی رو در واقع هک کردن، گفت که کمک رسید مردم ایران بعد از ماجرای اغتشاشات دی. و این ماجرا مردم در واقع قبول نکرد، مقابلش ایستاد. فقط حب وطن نبود، مردم این نظام رو با همه فراز و نشیبش، با همه عرض و طولش دوست داشتن. همین امروز رهبر معظم انقلاب که مدار این مردم سازی، مدار این تربیت اجتماعی و سیاسی، آمار گرفتن در خیلی از این کشورهای منطقه محبوبیتش چندین درصد خیلی بالا، تو بعضی از کشورها الان نمیخوام، مثلا همین اردن 20 درصد محبوبیت رهبر انقلاب رو بالاتر رفته. حالا قبل مثلا یه درصدی بود، 20 درصد افزایش پیدا کرده در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس یا همین کشورهای این اتفاق ناشی از این هست که این انسان هم بصیر بود، آینده رو میدید و جبهه مقاومت که امروز
رهبر شهید،
رهبر شهید انقلاب، ایشون آینده رو میدیدند و میدونستند که این پایگاه‌های در واقع آمریکایی که در منطقه ما رو محاصره کردن، نیاز به یه دکترینی داریم که بتونیم اینو دور بزنیم، در بزنگاه و در بحران دست ما رو بگیره. جبهه مقاومت ایده این رهبر شهید بود، یعنی بله. چندین سال، چند ده سال آینده رو میدیدند از اول انقلاب، نه به عنوان اینکه اینها نیروی نیابتی ما هستن، که خیر، اینها همسرنوشت ما بودند.
بله.
همسر نوشتی ما با حزب الله لبنان، با یمن، با هشت شعبی عراق و کشورهایی که با اونا در ارتباط هستیم، امروز بیش از پیش داره خودش رو نشون میده. این یعنی آدم ایرانی ترین در واقع شخصیت جامعه ما بود. ایشون امروز داره مردم بعد از شهادتش، خیلی ها، خیلی از ماها قدرشون رو داریم، متوجه میشیم که ایشون چه کارها کرد. یا وقتی که ترامپ قبل از جنگ داشت تهدید میکرد، یک گرای جنگی داد که آقا اگر قرار باشه جنگی اتفاق میفته، ما جنگ منطقه‌ای خواهیم کرد.
بله بله.
این استراتژی که ایشون مطرح کرد الان دست نیروهای مسلح ما رو باز کرده، یه همراهی جدی در سیستم اجتماعی سیاسی نظامی ما رخ داده که مردم الان تنگه هرمز رو برند بزرگ جمهوری اسلامی میدونن. آقای اسم شریفتون من یادم رفت، آقای موسوی عزیز، یک اتفاقی داره میفته. ای کاش مردم، حتما خیلی هاشون اینو میبینن و در جریانش هستن. یه تیمی هست به نام لیورپول، حالا اونایی که فوتبالی هستن بیشتر قطعا اینو شنیدن، که مثلا یه چند مدتی نتایج خوبی نمیگیره، جز بهترین تیمای انگلیسه، لیگ برتر انگلیسه. مربی چند وقتیه که داره نتیجه نمیگیره، دیروز یه استعاره به کار برد، گفت که همه اشکالایی که، انتقادهایی که به من دارید وارد میکنید، گویا که من فقط نقشی در بستن تنگی هرمز نداشتم، همه داستانها گردن من، فقط این یه مورد رو گردن من ننداختید. حرفش اینه که همه مشکلات تقصیر من بوده الا این بستن دنگه هرمز. ببین استعاره دنگه هرمز، یا اون یکی خبرنگار انگلیسی برمیگرده میگه چلسی آخرین بردی که داشته قبل از بستن دنگه هرمز بوده. ببین این استعاره داره وارد افکار عمومی دنیا میشه، اون رسانه ها رو 400-500 میلیون نفر دارن میبینن.
بله.
یعنی برند جمهوری اسلامی ایران داره به کجاها میرسه. بله. و این تنگه هرمز آن چیزی که رهبر عزیز و شهید ما مطرح کرد و برای ما به عنوان یک گنجینه در واقع پیش روی ما گذاشت، و امروز داریم برای اون و برای دفاع از اون و برای در واقع تو همون موقعیتی که الان هستیم، همین امروز آمریکا سعی کرده با یه ائتلافی که ائتلاف ساختگی داره مثلا بسازه، از کره جنوبی، از امارات، از کشورهای دیگه تحریک بکنه که وارد جنگ بشوند. همین امروز و درگیری که اجمالاً رخ داده، جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از این تنگه مجدد خیلی جسارت، خیلی قاطعیت نشون داده و خیلی از اون متواری کرده. حالا اونا دروغ بافی و دروغ سازی شروع کردن که مثلا ما این کارو کردیم، اون کارو کردیم، ولی الان این یادگار، این تفکر، این اندیشه تبلورش رو داره بیش از پیش نشون میده.
بسیار خوب. در حقیقت ما مدیون حدود 4 دهه تربیت یک امام مقتدر شهیدی هستیم که مردم ما به این سطح از رشد و بالندگی رسیدن که بیش از 2 ماه وقت زیادی رو میگذارن در خیابان‌ها و میدان شهر حضور دارن و همچنان اصرار میکنن بر راه درستی که انتخاب کردن، مقاومت، ایستادگی و دفاع تا پیروزی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینی.
ایران ملت داره ندارم امیدم برای وجب خاک وطن، پرچم کشورم میشه یه روزی برام آخر کفن. ریشه کفر رو میزنیم با رمز یا حیدر مدد، تیغ دو لب سجیل ما نمیذاره سری بتن، تیغ دو لب سجیل ما ما مرد میدونیم تا آخر میمونیم، شبیه حاج قاسم تا آخر میخونیم. ایران غیرت امام حسین، ایران تربت امام حسین، ایران ملت امام حسین. یا علی مونده فقط تموم دیگه کار یهود، لشکر حیدر اومده فراری قوم بی وجود، کف خیابون دست ما میدون جنگ با سربازا، ریششو میکنیم یه جور انگار کس اول نمون، ریششو میکنیم یه جور انگار که از اول نمون. ما اهل رشادت از نسل شجاعت، شبیه رهبرم عاشق شهادت. ایران هیئت امام حسین، ایران دولت امام حسین، ایران ملت امام حسین، ایران ملت امام حسین، ایران
ایران ملت امام حسین و حتما پیروز خواهد شد. ملت عزیز امام حسینی ما، ملت عزیز امام زمانی ما، با این اعتقاداتی که ریشه در باورها و ایمانش داره حتما پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود. ما به ساعت 21:57 رسیدیم، چند دقیقه از فرصت برنامه باقی مونده، در اختیار کارشناس عزیزمون قرار میدیم جناب دکتر محمدلو و یه جنبندی داشته باشن و یه سوال مهم، نکته مهم که حالا اگر توفیق داشته باشیم فرداش هم خدمت حضرت عالی باشیم. این رخدادی که الان در خیابان‌ها ما می‌بینیم بیش از دو ماه، واقعا یک تاریخ با شکوهی رو داره برای انقلاب ما رقم میزنه. یه بحث اصلا باید مطرح بشه، کارشناسان تحلیل کنن چه کار کنیم این بماند و درس های اون رو و زمینه های اون رو، ایجاد اون رو چگونه برای آیندگان حفظ بکنیم، که انشاءالله فردا شب در خدمتتون خواهیم بود. حالا اگر جنبندی از مباحث امشب دارید بفرمایید.
چشم. خدمتتون عرض کرد که ببینید جریان تمدنی غرب خیلی تلاش داره، هم در وادی علم، هم در وادی سیاست، هم در وادی هنر و و و سکانس ها و موقعیت ها و محورهای مختلف، که قواعد رو، ساختارها رو، در واقع اموری که مربوط به در واقع امور ساختاری اصطلاحا معروف هستند و اونها رو تقویت بکنه، بازتولید بکنه و در واقع اجازه نده که جامعه، اجتماعیات و اصطلاحا مردم و عاملها بزرگ بشوند. یعنی در واقع تمام تلاششون بر این هست که سیاست و قدرت سبقت بگیره و بالا دست جامعه و اجتماع باشه، یعنی عاملها، افراد، مردم، یعنی اون چهره ها کوچیک و کوچیکتر بشن. اصطلاحی داره آقای زیمل از جامعه شناسان که میگه تراژدی فرهنگ کجا رقم میخوره؟ بخش بد فرهنگ، تراژدی فرهنگ، اونجایی که فرهنگ غم انگیز میشه باید به حالش گریست، میگه اونجایی هست که ساختار عینی از ساختار ذهنی سبقت بگیره، فاصلش زیاد بشه.
بله.
ساختار عینی یعنی اشاره به در واقع همین ساختارهایی هست که وجود داره، اقتصادیش، سیاسیش، امنیتیش و غیره و ذالک. ساختار ذهنی منظورش مردمن، منظورش عاملها هستن، منظورش جامعه است. یعنی در واقع مردم به قدری استاندارد کوتوله، ضعیف، اتمیزه بشوند که اصلا دیده نشن.
بله.
و این اتفاقی است که در جریان تمدن غرب رخ داد و تلاش داشت که در واقع این رو در جوامع دیگه هم پیاده بکنه، یعنی ساختارها رو تقویت بکنه، مردم رو کوچیک بکنه، نهایتاً با زدن ساختارها بتونه اصطلاحاً کودتا هم ایجاد بکنه. حالا در جامعه ما چه رخ داد؟ جنبندی بحث امروز، ساختار اجتماعی خودش رو نگه داشت، ساختار سیاسی اونو به مردم نزدیک کرد، اینا به هم نزدیک